رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خولزاده هستم با مجله شامگاهی پنجشنبه 21 اپریل در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت در تاجیکستان 7 شام است. مجله را با تازه ترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم طاهری سفر آغاز میکنیم. بفرمایید.
تشکر نور محمد. سلام شنونده ارجمند. در ابتدا سرخط خبرها. دادگاه دوشنبه حکم پرداخت جبران از طرف هفتنامه ملت را به تغییر گذاشت. شورشان لیبیا یک پاسگاه مرزی را از دست نیروهای قذافی گرفتند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه وظیفه فوق‌العاده را لغو کرد. در پارلمان قرقیزستان گوسفند با نیت خلاصی از شهر شیطان ذبح شد. تفصیل خبرها. دادگاه دوشنبه امروز شکایت نشریه ملت از حکم دادگاه ناحیوی را به تغییر گذاشت و به نشریه ملت امر داد تا به وزارت کشاورزی 1,000 سامانه جبران بپردازد. وزارت کشاورزی با ادعای آن که ملت وزارت را فسادکار خوانده، آبرو و اعتبار آن را پس داده است، به این روزنامه را به دادگاه کشیده بود و امروز با امر دادگاه دوشنبه مالکیت روزنامه مستقل پیکان را مصادره کردند که آن را نیز یک نهاد دولتی به دادگاه کشیده است. اهل دین سلیم پور از کارمندان پیکان در این باره بر رادیوی آزادی گفت:
دو کامپیوتر، یک پشک الکترونی، تلفن کاری و سکنر را گرفته بودند. دو کامپیوتر باشه، یک تاش $600 ارزش دارد، سکنر $60، پرینتر $120.
ماه اکتبر سال 2009 دادگاه ناحیه فردوسی پیکان را به بست زدن اعتباری تاجیک استاندارد گناهکار دانست و به روزنامه امر داد تا 300,000 سامانی جبران بپردازد. هفتنامه پیکان در یکی از شماره هایش مراجعه گروهی از تاجران را چاپ کرد که در آن نهاد دولتی به ایجاد مانعیت در راه صاحب کاری در تاجیکستان متهم شد. شورشان لیبیا میگویند با شکست دادن نیروهای وفادار به قذافی یک پاسگاه مرزی کشور با تونس را اشغال کردند. شبان ابو سیتا رهبر شورشان گفت پاسگاه مرزی زهیبه را بعد از 3 روز جنگ با نیروهای قذافی در نزدیکی شهر نالوت تصرف کردند. همچنین امروز پیمان نتا به غیر نظامیان لیبیا هشدار داد خود را از نیروهای قذافی و سلاح‌های آنها دور بگیرند تا خطر قربان شدنشان در حمله‌های هوایی نتا کمتر شود. پیشتر از این تلویزیون دولتی لیبیا گفت که بر اثر حمله‌های هوا پیمایه های ناتو در شهر ترابلوس پایتخت 7 نفر کشته و 18 تن دیگر مجروح شدند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه امروز با صدور قرار وضع فوق‌العاده در کشور را خاتمه داد. دادگاه های امنیت ملی را پراکنده کرد و به شهروندان اجازه داد تظاهرات آسایشته برگزار کنند. حکومت سوریه قرار دایر به لغو وضع فوق‌العاده را هفته پیش تصویب کرد. یک طلب اصلی تظاهرگران در سوریه لغو همین وضع فوق‌العاده بود که 48 سال پیش اعلام شده است. از زمان آغاز تظاهرات ضد دولتی در سوریه در یک ماه پیش به گفته حامیان حقوق تا کنون 200 نفر کشته شدند. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس امروز قول داد که هر گونه گروه مخالف به حکومتش را نابود خواهد کرد. او در پیام سالانش به پارلمان جمهوری بلاروس گفت حکومت برای محو این گروه ها قدرت دارد، ولی این به معنی ساختن دیکتاتور در مرکزی اروپا نیست. پیام لوکاشنکو دو هفته بعد از بمب‌گذاری خونین در مترو مینسک صورت می‌گیرد که در آن حمله 13 نفر کشته شدند. لوکاشنکو در گذشته بمب‌گذاری و مشکلات اقتصادی کشورش را کار دست گروه های نامعلوم خواند که به گفته او خواهند بلاروس را نارام کنند. برچیدن بزرگترین پیکره لنین در تاجیکستان در شهر خوجند در شمال کشور شروع شده است. پیکره 12 متری فولادی لنین را از مرکز ولایت سوخت برکنده و در یک گوشه آن در باغ سربازان اینترنشنالیست نصب می کنند. به جای پیکره لنین در مرکز خوجند مجسمه اسماعیل سامانی گذاشته خواهد شد. مقامات محلی در افغانستان می گویند بر اثر انفجار بمب در شرق کشور 3 مامور پلیس کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. گروه طالبان مسئولیت این بمب‌گذاری در مرکز ولایت ننگرهار را بر دوش گرفتند. و وکیلان مردمی قرقیزستان به نیت دفع شر شیطان امروز 7 گوسفند را در بنای پارلمان ذبح کردند. در این مراسم به گفته شویربک محمد اقتاروف سخنگوی پارلمان تقریبا همه وکیلان حضور داشتند. او گفت که گوشت حیوانات ذبح شده به کهنسالان و معیوبان تقسیم کرده می شود. در حکومت ائتلافی سه حزبی قرقیزستان چند پیش جنگ و جنجال ها برخاست و حتی وکیلان دو حزب در پارلمان با یکدیگر درافتادند.
تشکر. خبرهای جهان و تاجیکستان را در تهیه همکارم طاهری سفر می شنیدید. در باره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیو آزادی می توانید زیر این نشانی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخط مطالبی مجله خبری ما. در شهر میسراته لیبیا دو روزنامه‌نگار کشته شدند. کارمندان دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه اموال نشریه پیکان را مصادره کردند. سبب چیست؟ مردم و تحلیلگران درباره پیام سالانه رئیس جمهوری تاجیکستان چی میگویند؟ و در ناحیه رومی عبادتگاه مسیحیان را بستند. دو روزنامه‌نگار عکسبردار غربی در یکی از خیابان‌های شهر میسراته لیبیا کشته شدند. این شهر در محاصره نیروهای جانبدار معمر قذافی قرار دارد و این عکس برداران هنگام اجرای وظایف خود به قتل رسیدند. این دو روزنامه‌نگار عکاس از جمله صدها نفری هستند که در درگیری‌های این شهر غربی لیبیا کشته شدند. درگیری‌ها در لیبیا از دو ماه به این سو ادامه دارد. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارم خیرامان بقازاده.
تیم هترینگتون یکی از این روزنامه‌نگاران زاده بریتانیا که برای دریافت جایزه اسکار نامزد شده بود، فیلم برداری هم میکرد. عکاس دیگر کریس هاندروس برای شرکت گیتی عکاسی میکرد و برنده یکی از جایزه های عکاسی نیز به شمار میرفت. هر دوی آنها روز چهارشنبه در درگیری های میان جانبداران معمر قذافی و شورشیان در خیابان تروبلوس شهر میسراته به قتل رسیدند. دو نفر دیگر از همراهان آنها جراحت برداشتند. بنا به گزارش روزنامه واشنگتن پست، این روزنامه‌نگاران یک با افراد نیروهای شورشیان به این خیابان آمدند. گولرمو سرویرا، عکاس اسپانیایی، از بیمارستان با خبرگزاری رویترز چنین گفت:
ما در خیابان ترابلوس کار میکردیم. از آتش راکت انداز آسیب دیدیم. ما عقب نشینی میکردیم چون که از درگیری ترسیده بودیم. در همین اسنا راکت افتاد و ما و گروه آسیب دیدیم.
روزنامه واشنگتن پست گزارش داده است که هترینگتون 40 ساله بعد از 15 دقیقه این حادثه، بعد از آنکه به بینای یاری تیبی رسانده شد، جان داد. از پاش خون می‌رفت، اما هانروسی 41 ساله از سرش زخم برداشته بود و از این جراحت درگذشت. موسی ابراهیم سخنگوی حکومت لیبیا گفته است نیروهای آنها کسانی را که بر ضد آنها جنگ نمی‌کنند به قتل نمی‌رسانند، اما شورشیان میگویند که نیروهای قذافی منتظم به ساکنان میسراته حمله می‌آورند. حمید ابو فلغو، پزشکی از کمیته تیبی میسراته، به خبرگزاری رویترز گفت در همان روز بجز از این دو روزنامه‌نگار غربی، 7 شهروند لیبیا و یک پزشک اوکراینی به قتل رسیدند و 120 نفر دیگر زخمی شدند. آژانس‌های امدادرسان میگویند در شهر میسراته ذخیره سوخت مواد غذا و داروور به پایان میرسد. 20 اپریل نوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشری سازمان ملل متحد، از این بحران پیش آمده هشدار داد و نیروهای قذافی را برای چنین حمله‌ها متهم کرد. همزمان پیام‌های تسلیحاتی برای کشتار هترینگتون و هاندرز پخش می‌شوند. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، از کشتار روزنامه‌نگاران اظهار تأسف کرد و از لیبیا و کشورهای دیگر درخواست کرد که از روزنامه‌نگاران دفاع کنند و گفت روزنامه‌نگاران هر روز در سراسر جهان جان خود را در خطر می‌گذارند تا ما را از رویدادهای جهان باخبر کنند. در لیبیا دو روزنامه‌نگار دیگر هم کشته شده بودند. محمد النبوس، مؤسسی سامانه اینترنتی الحرا، و علی فسان الجبار، نواربردار تلویزیون الجزیره، نیز کشته شده بودند. کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران 80 مورد حمله به روزنامه‌نگاران را در لیبیا ثبت کرده است.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
مجله خبری رادیوی آزادی را با گزارش‌ها از تاجیکستان پی می‌گیریم. امروز کارمندان دادگاه از به دفتر نشریه پیکان حاضر شدند و مالکیت آن را مصادره کردند. مصادره مالکیت نشریه بر اساس حکم دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه انجام گرفته است. دادگاه ناحیه فردوسی 2 سال پیش بحث میان نشریه پیکان و تاجیک استاندارد را به نفع تاجیک استاندارد حل کرد و هفته‌نامه موظف شد که 300,000 سومانی پرداخت کند. مسئولین نشریه میگویند طبق قانون بر ضد حکم دادگاه شکایت برده بودند، ولی آن به نظر گرفته نشده است. کارمندان دادگاه که برای مصادره اموال به دفتر نشریه آمده اند میگویند که در این باره هیچ سنده به آنها نرسیده است. تفصیلات بحث در گزارش همکاری ما فرهاد میلاد در دوشنبه.
اجراچیان حکم دادگاه ناحیه فردوسی مالکیت نشریه پیکان را به نفع تاجیک استاندارد مصادره کردند. اهل دین سلیمپور از کارمندان هفته‌نامه پیکان بر رادیوی آزادی گفت آنها به اداره هفته‌نامه حاضر شده 2 کامپیوتر، تلفن کاری و سکنر و دستگاه چاپی هفته‌نامه را با خود بردند.
کم 2 کامپیوتر باشه، یک تاش $600 ارزش دارد، دومش $1000. سکنر $60، پرینتر $120.
ماه اکتبر سال 2010 دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه بحث دادگاهی تاجیک استاندارد با پیکان را در دوام 15 روز به اتمام رسانیده، نشریه را برای پرداخت 300,000 سومانی جریمه موظف کرده بود. شکایت تاجیک استاندارد از نشریه یک مراجعت صاحبکاران بود که این نهاد را مانع رشد صاحبکاری در تاجیکستان عنوان کرده بودند. تاجیک استاندارد دعوا داشت که پیکان با نشر مطلب تهمت‌آمیز به شأن و شرف این نهاد لطمه وارد کرده است. اما در زینه دوم دادگاه دوشنبه از حلنامه کلمات شأن و شرف حذف شدند، ولی بقیه نکته ها از جمله حجم جریمه تغییر نیافتند. دادگاه عالی تاجیکستان نیز قرار زینه های پایانی را به تغییر گذاشت. در همین حال شهرت قدرتوف وکیل دفاع میگوید مالکیتی که با نام پیکان مصادره شد ربط به هفته‌نامه ندارد.
که مالکیت مالکیت بیورو می باشد، بیوروی مسئله سخن و تفسیر جورنالیستی موفق قرار سود باید مثل پیکان جوابگر می شود. در اینجا باید ملکی پیکان رو باید مصادره می کردن. از سبب که این ملکی بیورو می باشد نحقی باید که مالکیت بیورو رو
بیوروی مصلحت دهی سخنسنجی و تدقیقات جورنالیستی مؤسس هفته‌نامه پیکان است که خود با وزارت عدلیه تاجیکستان بحث دادگاهی دارد. اجراچیان دادگاه که در تابعیت وزارت عدلیه قرار دارند میگویند هر کاری انجام دادند در دایره قانون بوده است. سید محمود گولوف اجراچی دادگاهی در ناحیه فردوسی گفت
بازی مودا در دست مون امو ایجروی شهرنامه امو سود بروردگی های درونده مبلغ پولی ایسو زن پایکون با فایده تاجیک استاندارد.
اهل دین سلیمپور از هفته‌نامه پیکان میگوید در این مورد به دادگاه عریضه روز 18 اپریل 10 روز پس از هشدار اجراچیان دادگاه نوشته بودند که پیکان مالکیت ندارد، بلکه این کامپیوتر و تکنیکا مال بیوروی مصلحت دهی سخنسنجی و تدقیقات ژورنالیستی است. کارشناسان بر غیرقانونی بودن مصادره تجهیزات پیکان اشاره کرده میگویند از آغاز این پرونده خلاف قانون بود، زیرا پیکان شخص حقوقی نیست و آن را به دادگاه کشیدن ممکن نبود. نوردین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان میگوید وقتی خود مؤسسی پیکان بیوروی مصلحت دهی سخنسنجی و تدقیقات ژورنالیستی هم از سوی وزارت عدلیه با دلایل شبهه انگیز به دادگاه کشیده شده است، خلاصه او دیگر میباشد.
هدف از تعقیب هم سازمان جمعیتی و هم نشریه تنتنه عدالت یا حق را به حق رساندن نیست، بلکه ترساندن چشم ژورنالیستان و وسایل اخبار عامه که اندک باجرأت‌تر و مسائل مهم جامعه دست میزنند.
کارمندان پیکان که 2000 تعداد دارد میگویند این شماره هفته‌نامه را با استفاده از تجهیزات یگان نشریه دیگر آماده خواهند کرد و امیدوارند دادگاه به زودی تجهیزات آنها را خواهد برگرداند. جمعه طالب سردبیر پیکان و نیز مؤسس بیوروی مصلحت دهی سخنسنجی و تدقیقات ژورنالیستی به دلیل مریضی شدید نتوانست با ما صحبت کند. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مصادره اموال نشریه پیکان در دوشنبه و شکایت نشریه.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
ارزیابی موضوعهای مختلف پیام امساله امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی میان کارشناسان و جامعه شناسان واکنش یکسان ندارد. یکی از نکته هایی که در این پیام ذکر شد کم فعالیتی یا به کفایتی فعالیت وزیران بود. پرزیدنت رحمان وزیران حکومت خود را در نداشتن اطلاع کافی از وضع جامعه و نداشتن رابطه با مردم متهم کرد و گفت این وزیران برای جوانان امکانیت کار کردن را محدود کرده اند. نظر جامعه شناسان و کارشناسان در این باره در گزارش همکار ما در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد.
انتقاد پرزیدنت رحمان از فعالیت نامؤثر وزیران حکومت و موجودیت فاصله میان آنها و مردم در پیام سالانه او به مجلس عالی تاجیکستان میان محافل و کارشناسان واکنش های مختلفی را به بار آورده است. رئیس جمهوری تاجیکستان که با لحن تند و شدید از فعالیت وزیران حکومت خود مذمت می کرد، آنها را به ناآگاهی از افزای جامعه و تکبر و هوابلندی متهم کرد.
بازنش یک عمر در یک وزارت شیشته است. کادرهای جوان را راه نمیدیم. و وزیرهای محترم فقط وزیر. زمینی شدن در کار. محترم وزیران. وزیر خدا نیست. وزیر پادشاه نیست. وزیر خدمتگار خلق است. بعضن در فاتون ما قطعی نمیکشه. بروی مردم. معاملات را حتی قبول نمیکنیم. این تندسی این تازی کار را شکستن در کار. یا اصلاح میشه یا جار خول میکنیم.
بیشتر تحلیلگران و جامعه شناسان ارزیابی و بهای رئیس جمهور به فعالیت و عمل وزیران را درست می حسابند، اما علت پیش آمدن چنین وضع را به طور گوناگون شرح می دهند. برای مثال سیف الله ملا جانوف جامعه شناس تاجیک می گوید درست است که وزیران را به وظیفه رئیس جمهور تعیین و یا برکنار می کند، ولی مشکل در این است که فعالیت آنها از سوی مردم نظارت نمی شود.
فاصله را خود جناب پرزیدنت در کردن که فاصله وزیرشان زیاده و مشکلی که به نظر من امروز در همین ساختار اداری ما مشاهده میشد اینه که پرزیدنت از وزیرها طلب میکند، مقامات دیگری که از وزارت ها طلب کنند. اینجا عیب در مقامات قانونگذاری ما میبینم که اصلا خلع صلاحیت شده است.
اما با باور محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی و وکیل پارلمان تاجیکستان، مشکلات مربوط به وزیران حکومت که رئیس جمهوری در پیامش مطرح کرد راه حل دارد. آقای کبیری میگوید آسانتر و مفیدتر این خواهد بود که به جای چنین وزیرانی که نمیتوانند با شرایط امروز مطابق شوند، جوانان شایسته و مناسب جلب شوند.
چگونه یک منصبدار را میتوان مفکورش را عوض کرد؟ آسانتر آن است که خود منصبدار را عوض کرد و کسانی را به منصب تعیین کرد که مفکوره نو دارند.
در همین حال عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاست شناسان تاجیکستان میگوید انتقاد رئیس جمهوری از فعالیت نامؤثر وزیران یک نوع پاسخ به انتظارات جامعه است که تغییرات بنیادی در حکومت را می خواهند.
نظرم همین که جامعه قریب 2 سال انتظار آن که اصلاحات کادری می شد، این را پرزیدنت خوب حس می کند، لیکن به نظر ممکن کرد حال وقت برای اصلاحات جدی کادری نرسید. برای همین پیش از البته این ساعت را گذراندم.
اما رجب میرزا از تحلیلگران دیگری تاجیک میگوید انتقاد رئیس جمهوری از فعالیت وزیران حکومت و نبود رابطه میان آنها با مردم حرفی تازه نیست و ای گفت که در پی پیام سال گذشته مسئولان دولتی روز شنبه را به قبول ساکنان اختصاص دادند. اما از آن که پرزیدنت باز هم این مسئله را در میان گذاشته است، برمی آید که وضع تغییر نیافته است.
صمیمیتی همین گفته ها یا اشاره های پرزیدنت درباره آن که باید با مردم نزدیک شوند و همچنین در دستگاهی شهر و ناحیه ها و وزارتخانه های تاجیکستان باید شخصان حرفه‌ای به کار گرفته شوند، از نفران تصادفی که به عامل های چون خویش تبارچگی و قوم‌گرایی و محل‌گرایی و صداقت شخصی عبارتند، خاتمه گذاشتن این فکر میکنم که بازم به اون وابستگی میره که کدام از رهبریت مملکت خود
همین اقدام آغاز میکنند.
با این حال امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان تاکید کرد که مسئولان دولتی، وزیر، وکیل، رئیس نواحی و ولایات من بعد مناسبت و معامله با مردم را به طور درست براه مانند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
انتقاد رحمان از بی‌کفایتی فعالیت وزیران حکومت خود در پیام سالانه‌اش به مجلس عالی.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلی.
یمل.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. کنفرانس ناحیوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نامزد خود در انتخابات میان دوره‌ای مجلس نمایندگان در حوزه انتخاباتی ناحیه سینای شهر دوشنبه را فراخواند. حکمت الله سیف الله زاده یکی از مسئولان این حزب بر رادیوی آزادی گفت که بخش ناحیوی این حزب قرار خود درباره شرکت سید ابراهیم نظر در انتخابات میان دوره‌ای مجلس نمایندگان را لغو کرده است. آقای نظر حالا مشاور حزب و یکی از سابقه‌داران آن به شمار می‌رود. سبب چیست که حزب نهضت نامزدی خود را از انتخابات باز خواند؟ با این سوال همکاری ما میرزا نبی خالق‌زاد در گزارش از دوشنبه پاسخ می‌دهد.
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بنابر پذیرفته نشدن نمایندهش به عضویت قطعه رایدهی حوزه انتخاباتی سینای پایتخت، نامزد خود سید ابراهیم نظر را از شرکت در ادامه انتخابات میان دوره مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان کشور باز خواند. کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی نامزد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سید ابراهیم نظر را 15 اپریل ثبت نام کرده بود. حزب نهضت با شرط برای ثبت نامزدش راضی بود که اگر نماینده نهضت اسلامی در قطعه رایدهی همچون عضو پذیرفته شود. حکمت الله سیف الله زاده نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید که اگر در قطعه های رای حزب عضو خود را نداشته باشد، ادامه مبارزه برای کرسی مجلس نمایندگان معنا ندارد. نتیجه آوازدهی در قطعه ها مرحله ابتدایی ولی کلیدی انتخابات ها به شمار می آید. محض در همین جا روشن خواهد شد که کی به کدام حزب و یا به کدام نامزد آواز داده است.
نامزدهای حزب در اوشتگاه انتخاباتی از سوی حوزه قبول نشدند، پس رفتن نماینده حزب را همچون نامزد و وکیل مجلس نمایندگان ضرور نمی شمارد.
حزب نهضت اسلامی نه تنها نامزد خود را بازخوان، همچنین نماینده خود در حوزه انتخاباتی سینا را پس گرفت. عبدالله حبیبوف رئیس کمیسیون حوزه سینای پایتخت گفت که از بس که در قانون انتخابات تاجیکستان در مورد عضویت احزاب سیاسی در قده های رایدهی به طور مشخص اشاره نیست، از پیشنهاد حزب نهضت اسلامی خودداری کرده شد.
ما یه بار دیگه با قانون دانان صحبت کردیم، مسئلت کردیم که نیست آخی در من در تجربه ریپوبلیکای خیگپو نیسته. ما جواب دادیم که برادر ما این کار کرده نمیتوانیم.
حالا که نامزد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از حوزه انتخابات سینا هر دو پایش را بیرون کشیده است، یک طرف مسئله است. ولی مسئله مهم این است که چرا عضویت احزاب سیاسی در قده های رایدهی راه داده نمی شود. شادی شبدالوف رئیس حزب کمونیست تاجیکستان میگوید که هنوز 6 سال قبل حزب کمونیست و احزاب دیگر به حکومت پیشنهاد کرده بودند که همچون علاوه به قانون انتخابات در قده های رای عضویت نماینده احزاب سیاسی اجازه داده شود. آقای شبدالوف افزود که حکومت تاجیکستان این پیشنهاد را رد کرد.
ما اینا پیشنهاد کردیم لیکن نگذشت، حکومت اینا قبول نکرد. همین فرمان
شادی شبدالوف می افزاید که در پارلمان حتما وارد نمودن این مسئله را در میان خواهد گذاشت. حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان میگوید که این علاوه را همراه با یک قطار تغییرات در قانون انتخابات در سازمان امنیت و همکاری اروپا بررسی نموده به حکومت پیشنهاد کرده بودند، ولی جانب حکومت باز هم نپذیرفت. در میان احزاب سیاسی تنها حزب پرزیدنت حزب خلق دموکراتی چندان از عضویت احزاب در قده های رای جانبداری نمی کنند. عثمان صالح سردار بخش اطلاعات و رابطه های جمعیتی این حزب میگوید که حزبها ادعا دارند که در قطعه ها نمایندگان خود را داشته باشند، ولی انتخابات های گذشته نشان داده است که در حوزه ها و قطعه های رای دهی به طور کافی نمی رسید که جریان انتخابات را نظارت کنند.
من یاد دارم که وقتی که می رفتیم می دیدیم در اوچسکو نماینده های دیگر حزب نبودن، می پرسیدیم گفتن که ندارند، پیشنهاد نکردند حتی با صفت نظیر. برای همین من فکر میکنم که حاضرم هم وضعیت هم خیلی است.
اکثر تحلیلگران مسائل حقوقی بر این هستند که ناوابسته از تعداد اعضای حزب‌های سیاسی باید در قانون انتخابات تاجیکستان حق عضویت نمایندگان حزب‌ها در قده‌های رأی داده شود. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
و یک گزارش دیگر، مقامات رسمی ناحیه جلال‌الدین رومی یعنی ناحیه کلخازآباد پیشین ولایت ختلان فعالیت یگانه کلیسای محلی مسیحیان را ممنوع اعلان کرده است. تصمیم حکومت محلی در آستانه عید مذهبی پسخ گرفته شده است. درباره جزئیات این موضوع همکار ما ناصرجان مامورزاده از شهر قرغان‌تپه گزارش می‌دهد.
حکومت ناحیه جلال‌الدین رومی ولایت ختلان فعالیت یگانه عبادتگاه محلی مسیحیان را منع کرده است. تصمیم حکومت محلی که در پیشروی عید مذهبی پیسها یا پسخ گرفته شده است، ناراضیگی و ناراحتی جامعه مسیحیان را به دنبال داشته است. حالا معلوم نیست که مسیحیان عید دینی پیسها را که به روز یکشنبه راست می‌آید، در کجا و چگونه تجلیل می‌کنند. دلبر نورمت و معاون رئیس ناحیه رومی در مسائل ایدئولوژی ضمن یک نشست خبری گفت علت اصلی بسته شده این درهای عبادتگاه رسمان ثبت نام نشدن این مؤسسه دینی می باشد. و گفته خانم نورمتوا در این ناحیه تنها مسیحیان پروسلاوی اقامت داشته، عبادتگاه کاتولیکا و پروتستانت ها وجود نداشته است. و گفته او فعالیت بدون اجازه عبادتگاه مسیحی در پی تفتیش و سنجش کلی مؤسسه های دینی این ناحیه آشکار شده است.
مسیحیان ما قید نگرفته ایم، سبب او که بعضی کمبودی ها جای داشت، برای همین حضرت موقتا فعالیتش فعالیت نکرده. تیار نبودن حجت های بقیدگیری، حجت های لازمه بقیدگیری همین.
معاون رئیس ناحیه رومی همچنین از فعالیت های بابتیستان در این ناحیه اظهار نگرانی کرد که به گفته او بدون موافقه و دریافت اجازه رسمی فعالیت خود را راه اندازی کردند. حالا عبادتگاه مسیحیان ناحیه رومی راهب یا پاپ خود را ندارد، ولی با این وجود بسته شدن عبادتگاه مایه تشویش و نگرانی مسیحیان در ختلان شده است. لودمیلا خوجایو رئیس جمعیت روززبانهای ولایت ختلان به ویژه در پیشروی مهمترین عید مذهبی پیسها، بسته شدن یگانه عبادتگاه در ناحیه رومی را برابر ناخن زدن به احساسها و اعتقادات دینی مسیحیان میشمارد. خانم خوجایو میگوید خوب میبود با احترام اقلیت های ملی حدی اقل پس از انجام عید پیسخا عبادتگاه مسیحی ناحیه رومی بسته میشد. تزبست که شماره روستاباران و مسیحیان خیلی اندک است، مقامات نباید با آزادی های اعتقادی آنها سختگیر شوند. در حکومت ناحیه رومی گفتند که در پی تفتیش فعالیت مؤسسه های دینی ناحیه، همچنین فعالیت سه مسجد پنج وقته که نیز به اجازه مقامات و غیر رسمی ادامه داشته است، منع شده است. سلیمان جمیل روزنامه‌نگار محلی از ناحیه رومی میگوید بسته شدن فعالیت عبادتگاه مسیحیان به احتمال قوی به آن ربط دارد که سالهای اخیر گروه های به میان آمدند که زیر نقاب سازمان های دینی مسیحی آدمان را به پیروی از ادیان غیر تشویق میکنند.
زر خرید دین میکنن و چی لازم همین همون دین هایی که اینجا میان، مثلا بپتیست از گرمانی و مرگن و پول قطعی آدم را خرده و کشن.
جناب جمیل افزود گمان غالب این است که مقامات زیربطی ناحیه رومی پس از دقیق کردن نحوه فعالیت عبادتگاه مسیحیان و سازمان های میسیونری دوباره در راه عبادتگاه را باز خواهند کرد. در ناحیه رومی بر اساس اطلاع رسمی نزدیک به 800 پیرو دین مسیحی اساسا روس زبان ها به سر میبرند. از این میان بیش از 100 نفرشان از عبیدان دائمی عبادتگاه بوده اند. ایده از آنها میگویند برای انجام فریضه های دینی شان وادار هستند ده ها کیلومتر راه را طی کرده به عبادتگاه شهری قرغان‌تپه یا دوشنبه بروند که برایشان سخت و سنگین است. بستن عبادتگاه مسیحی در ناحیه رومی دومین مورد در ماهای اخیر است که از سوی مسیحیان ختلان همچون تلاشی مقامات به محدودسازی آزادی های اعتقادی شان ارزیابی می شود. چند ماه قبل مسیحیان قرغان‌تپه از لایحه قانون مسئولیت والدان در تعلیم و تربیت فرزند انتقاد کرده بودند که منع ورودی افراد تا 18 ساله به مؤسسه های دینی را پیش بینی کرده است. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
شنوندگان گرامی، با این گزارشی همکارمان از قرغان‌تپه، نشر اولی مجله خبری ما به پایان میرسد. بعد از یک پاره موسیقی برنامه صدای هموطن، سپس جهانی ورزش پخش می شود. با ما باشید.
نازنین نازنین دلبری ما جوی نازنین نازنین دل برین عجبی عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین نازنین نازنین دل برین عجبین نازنین نازنین دل برین عجبین خندم من در تنهایی غم بی روایت یارم پایانی